از جمله همین رجحان و وجوبش بود به بر حسب مورد که تفاوت داشت، گاهی راجح بود گاهی واجب بود. سوالی که مطرح شد این بود که این حکم که روی عنوان تعلیم آمده آیا شامل از شود که اون مراحل دیگری که در آموزش مؤثره و در دوره‌های قدیم هم جزء نقش‌های معلم بوده که ایفا می‌شده، آیا شامل اون مراحل هم میشود یا نه؟ علتش هم بوده که در سابق اینطور بوده که این معلم کسی بوده که عملا خودش برنامه ریز هم بوده و هدایت کننده بوده، راهنما بوده و انتقال مفاهیم هم رو او انجام میداده. اون سوالی که وجود داشت این است که اون احکام و خصوصیات شرعی که برای تعلیم یا معلم گفته شده شامل اون برنامه ریزی و سایر مراحلی که در یک زمانی تجمیع بوده در یک شخص و یک فعالیت به حساب می آمده می شود یا نه. در اینجا من به اختصار یک اشاره کمی شد قابل هم بحث کردیم، البته خیلی کوتاه اومدم، حالا باز به اختصار راجع به این تحول مفهومی در از شرط تحول مفهومی، این همون بحث در همون از جهت ساده است که روشن باشه. در تحول مفهومی عناوینی که در تحول مفهومی در عناوین و واژه های شرعی حساب که در این بحث ما به چند نکته خوب اشاره بکنیم که مهمترین نکتهش اینه که این تحول مفهومی دو قسم میشه، حداقل دو قسم داره تحول مفهومی. یا که تحول در عرضیات دوی تحول در ذاتیات مفهومی، حالا این عرضی و ذاتی ها که میگیم کار خیلی حالا به اون معنی عرضی و ذاتی منطق کار نداریم، حالا عرض میکنم که چطور میشه. وقتی که ما عرض شود که میبینیم یک مفهومی در یک زمانی بر یک فعالیتی یا بر یک شخصی اطلاق میشده و امروز این آمده عرض شود که تغییری در این مفهوم پیدا شده، این تغییر مثل حالا مثالهایی که میزدیم مثل قاضی، معلم یعنی قضاوت، تعلیم و امثال اینها از شرایط، یا کتاب مثلا، کتاب در یه زمانی اون مکتوب بین الدفتین بوده و حالا خب خیلی فرق کرده، احتمالا این نسخه های الکترونیکی اونام دیگه مثلا شاید بهش کتاب گفته بشه، چرا الکترونیکی سی دی حالا گفته بشه گفته نشه نمیدونم، ولی در آستانه این نوع اطلاقات جدیده. یا خود قلم تعلیم از شرط که و خیلی مفاهیم دیگری که ما شاهد تحولش هستیم از شرط که از یک جهت این تحولات مفهومی تقسیم میشه به تحولاتی که در عرضیات خارج از هسته اصلی معناست و تحولاتی که در سامنه کنه در هسته معنا به کار اتفاق میفته. تحولاتی هست که ما اگر دقتی در لغت بکنیم از شود که میتوانیم با ارتکازات خودمون، یعنی ارتکازی که از فضای لغتهای اون دورهای قدیم به دست میاریم، میتوانیم بفهمیم که این هسته اصلی معنا این امره، بقیه دیگه جزء عرضیات بوده، دخالتی در مفهوم نداره، جزء اموری بوده که پیرامون مفهوم را گرفته بوده و احیاناً شاید فکر می‌شده که اینا هم ربطی و مفهوم داره، ولی وقتی دقت بکنیم می‌بینیم اینا جزء عرضیاته، در دل مفهوم وجود حضور نداره. این یک قسمه که به نظر میاد مثل قاضی و معلم و اینها تا این اندازش که میگیم از همین قسم باشه، یعنی اگر دقتی بشه قاضی یعنی اونی که یصدر الحکم، اونیست که حکم صادر میکنه لفصل الخصومه، منتها همیشه اینطور بوده که اونی که یسترال حکم لپسلت خصومه همون کسی بوده که ادله رو تمامش خودش شخصا زیر رو میکرده و مشاهده میکرده و بررسی میکرده. این یک واقعه خارجی بوده که ممکنه به نحوی در حوزه معنا تصور میشده که در حوزه معنا هم قرار داره، ولی حقیقتش اینه که وقتی برادم در فضای لغات زمان قدیم و عصر قدیم و دقت بکنه و تعاریف رو که ببینه میفهمه که این صلب موضوع، یعنی اون هسته اصلی موضوع، اون هسته اصلی اونیست که یصدر الحکم لفصل الخصومه. و اما اینی که یصدر الحکم لفصل الخصومه همینیست که رفته است خودش هم بررسی کرده، دیده است، یا عرض شود که ادله رو مستند کرده نمیدن و اون کارهایی که امروز مثلا دادیار رو اینا انجام میدن اینا نه دخالتی نداره. درسته که اون وقت اینا با هم بوده، وقتی قاضی گفته میشده بر اساس این یک تصور اولی آدم کسی به ذهنش میاد که همه اینا رو داره، ولی وقتی دقت بکنید میبینید تو لغت و تو ارتکازات یه هسته اصلی داره که این تحول در اون اتفاق نیفتاده، در عرضیات اون اتفاق افتاده. یعنی این به خاطر امور خارجی بوده که همراه این هسته رو دیدن، پیرامون این هسته رو گرفته بودن، حالا آمده بر اثر تخصص شدن و تحول نظام قضایی، نظام‌های زندگی و امثال اینها، این نقش‌های عرضی و نقش‌های زائدی که اون زمان با هم بوده از هم جدا شده. این یک نوعه که این خیلی، اگر البته باید اطمینان داشته باشه آدم دیگه اینجا، یعنی با مراجعه به لغت و قرار گرفتنی در فضای لغت اون زمان، که خب خود کار سختی هم هست دیگه، چون فضای امروز یک فضایی است، باید بره تو درون لغت، لغت‌های مختلف ببینه و همون حال و هوا رو پیدا بکنه. تو فضای اون لغت اگر انسان توانست هسته اصلی معنا رو پیدا بکنه، اون وقت میتونه بفهمه که این تحولات بعدی عرضی یا ذاتی. خیلی جا میشه که فهمید که اینا عرضیات قضیه است. اینو میره کنار. این لفظ مال اون عنوانه و سایر چیزهایی که اون زمان با این بوده در معنا دخیل نبوده، بلکه عرض شود که بر حسب اتفاق خارجی اینها با هم اتفاق میافتاده و عرض شود که معیت و مصاحبت با معنا داشته، نه دخالت در صلب و ذات معنا و مفهوم. این یک نوعه که در اینجا اگر کسی به اینجا اطمینان میخواد دیگه، این از همون کارهاییست که باید فقیه انجام بده و یکی از مبادی کار فقه لغت شناسیه که خیلی هم کار حساسیه، به این شاید به اون اندازه سادگی که در دورای قبل تصور میشده نباشه، ظرافت و سختیست بالاست. و عرض شود که این در حقیقت قسم اول تحول در خود مفهوم در واقع نیست. اگر ما اون هسته را بتوانیم به طور اطمینان پیدا بکنیم، در حقیقت تحول در مفهوم ذاتی و حقیقی نیست. ما یه مفهوم حقیقی دقیق داریم که اون اتفاقی درش نیفتاده. بله، یه مفهوم برداشتی استنباطی ثانوی همیشه وجود داره که عرض شود که مثلا الان وقتی گفته میشه فرزند، وقتی گفته میشه فرزند، ذهن آدم میره به اونی که با عمل ویژه‌ای انتساب به او پیدا کرده، با شکل خاصی از مجامعت. اما اگر همین فرزند با از طریق مجامعت نباشه، بلکه به صورت لقاحی باشه که از پدر و مادره، از خودشونه، توجه کردید؟ این الان هم نیست صلب موضوع، این هم فرزنده، ولی اونی که اون طریقه خاص در اینجا نبوده. گرچه ابتدا ما به ذهنمون تا میگیم فرزند، کسی به ذهن میاد که با اون از مجرای خاص متولد شده باشه، اما وقتی دقت بکنیم بریم تو فضای دقیق مسئله، میبینیم که نه، اون هسته اصلی یه چیزیست، اینا همه جزء حواشی و عوارض و از شبات که امور حافه به اون معنا بودن. تحول زمان این امور حافه و حواشی رو تغییر داده، نه صلب معنا را، حقیقت معنا را. این یک قسمه که به نظر میاد در اینجا عرض شود که اگر تحول در حقیقت، تحول مفهومی به معنای دقیق اتفاق نیفتاده، بلکه تحول در عرضیات و امور حافه بالمعنا اتفاق افتاده. این یک نکته. نکته بعدم پس این در واقع تحول مفهومی به اون معنا نیست، بلکه تحول در زندگی و واقعیت‌های خارجی است و تحول در حواشی و پیرامون معناست و مفهومه. اینا اصولا این مفاهیم یک حاشیه دارن، یک میدان پیرامونی دارن. این اتفاق در میدان پیرامونیشون افتاده. این یک مطلب که به این شکله. به لحاظ حکمی هم با توجه به اینکه اون هسته اصلی و معنای حقیقی موضوع احکامه، بنابراین احکام تابع اون هسته اصلی و موضوع حقیقیه و اون حکم دیگه به اون حواشی و پیرامونش اصلا ربطی نداشته. اون حواشی و مسائل پیرامونی دیگه داخل در این موضوع به لحاظ لفظی نیست. ولذا اگر ما این دو نکته رو بپذیریم و به خصوص نکته دوم که بیان حکم قضیه است، یعنی اونجایی که تشخیص بدیم که هسته اصلی این است و معنای حقیقی این بوده، اونایی دیگه همه نقش های عرضی بوده که در پیرامون معنا قرار داشته نه در خود ذات معنا. ولذا احکام شرعی همه میاد روی هسته اصلی، اون سایر بخش ها از دایره احکام میره بیرون به حکم قضیه است. ولذاست که عرض شود که اگر ما مثلا در قضا به اینجا رسیدیم که قضا همون اصدار الحکم لفصل الخصومه یا انشاء الحکم لفصل الخصومه باشه، اون سایر مقدماتی که یه زمانی خود قاضی انجام میداده و در قضا هم دخالت داره، در حکم او هم دخالت داره و امروز او انجام نمیده دیگری انجام میده، اونا از معنای قضا بیرونه. ولذا احکامی که برای قضا ذکر شده یا شرایطی که برای قاضی ذکر شده فقط برای اون نیست که انشاء حکم فصل خصومه میکنه، اما دادیار و دیگری و دیگری اینها دیگه مشمول این حکم نیستن، مگر اینکه از راه ادله دیگه یه احکام براشون پیدا کنیم. این دلیل اون رو نمیگیره. بله نه حقیقت بله، اگر جای حقیقت شرعی رو ما پیدا بکنیم اون وقت حقیقت رو و هسته رو باید از اگر اطمینان پیدا بکنیم که یه جای شارع اصطلاح خاص خودش داره، اون وقت باید از فضای خود لسان و گفتمان شعر ما اون هسته رو پیدا بکنیم. بله کلمات شارع قطعا باید بررسی بشه، منتها اگر حقیقت شرعی نداریم به عنوانی که خود شارع از اصحاب لغت بوده، اگر هم جای حقیقت شرعی باشه از با حیث خاصی باید به اون مراجعه بکنیم. حالا من در جهت همه بیان همه این ملاک ها و معیارهای پیدا کردن اون نیستم، ولی اگه بخوام بگیم اون خودش یک داستان دیگریه. قطعا مراجعه به خود آیات و روایات در کشف معنای حقیقی مؤثره، یا به حیثی که عهد من العرف به عرف عربی و متکلمین به اون لغت بوده، یا در اون جایی که به عرف خاص شرعی به عضویت داره. در هر حال مراجعه علاوه بر مراجعه لغت، مراجعه به واجه های شرعی و کاربرد های شرعی بی تردید خیلی مؤثره، بی تردید خیلی مؤثره. و این جهت. البته اینجا اون بحث هایی که حالا ایزوتسو اونا دارند و اونا بحث های خیلی مهمی هم هست، اونا دیگه در جای خودش که اصولا یک ایده این است که این در حاشیه عرض میکنم، یک ایده اینه که همه واجه هایی که در عرف و لغت یه معنایی داره وقتی که در یک گفتمان ویژه‌ای قرار میگیره، یعنی در گفتمان شرعی میاد قرار میگیره، در اون گفتمان همه اینا یه بار خاصی هم پیدا میکنن. منتها این حد و حدودش چیست، این داستان دیگه داره. حالا چون میگید حالا من فقط طرح موضوع میکنم. ببینید یک ادعای وجود داره که به احتمالا مثلا همین ایزوتسون ها دارن در بعضی این کتاب هایی که نوشتن اون دانشمند ژاپنی و کمابیش هم در بعضی از این بحث های جدید هرمنوتیک میاد، و اون ایده اینه که عرض شود که این لغات و چیزهایی که در عرف عام وجود داره اگر به صورت نظاممند آمد در یه عرف خاصی قرار گرفت، مثلا در قرآن، در روایات، در گفتمان شرعی چه شد، معمولا این واژه‌ها خودشون همشون یه بار جدیدی پیدا میکنن. و اون وقت این، اگر این نظریه درست باشه، اون وقت سوال میشه که این چیزی نزدیک حقیقت شرعیه میشه که ما در علم اصول داشتیم. در علم اصول ما بحثی داشتیم که آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، یا اینکه گاهی ممکنه داشته باشیم گاهی نداشته باشیم، که معمولا البته میگن اصل اینه که ما اون مبنای علم اصول و اجتهاد ما این است که حقیقت شرعیه دلیل میخواد، قرینه میخواد، و الا الفاظ بحث شدن برای اون معانی که در لغت عرف عام به کار میره و ما باید حمله بر اون معانی بکنیم، نه اینکه یک معانی خاص و ملاحظات خاص شرعی در معنا به کار نرفته. الفاظ و واجه هایی که در لسان شرع میاد به عنوان موضوعات و متعلقات احکام، این تابع قوانین تفهیم و تفهم و تفاهم عرفی است. احکام شرع بر اونها به هم به مالها من المعانی وضع میکنه. این یکی از پیشفرض‌های اصول ماست که در اون دویستا پیشفرضی که انشاءالله ما شد دمای دیگه بعد یک روز از بحث صبحمون رو راجع به همین بگذاریم، چهارشنبه ها در اونجا در مجلس می‌کنیم، اصلا چند ساله می‌خوام اینجا اینو مطرح بکنم، یکیش همینه که این احاله میشه به همون چیزی که اندل عرف و العقلاس به مال حامل المفاهیم. منتها یکی از شبهایی که برای این وجود داره، قدیم همون بحث حقیقت شرعیه بوده به زبان و اصطلاحات خودمون در قدیم، که احتمال میدیم که حقیقت شرعیه داشته باشه، اینها معانی جدیدی پیدا کرده باشه. به این شکل قدیم یه جوری جواب داده میشده. منتها در اثار جدید و این بحث های هرمنوتیک و نمیدونم اینها، شبهه‌ای که اینجا پدید میاد اینه که اصولا وقتی که این الفاظ در گفتمان های خاص به کار بره، خود اون فضای اون گفتمان و اون جب در واقع این واژه ها رو همه یک تکانی بهش میده، یه تغییراتی در این مفاهیم میده، و اون وقت اگر این تغییرات ما جدی بگیریم دیگه نمیشه همش به هر شبت که لغت مراجعه بکنیم. توجه کردید؟ اون وقت هم راه کشفش فرق میکنه و هم دشوارتر میشه و سختی های اینجا پیدا میشه. حق قضیه چیه؟ با در جای خودش بحث کرد. این طرح موضوع بود. حالا ما الان داریم فرض میگیریم که نه، همون اصل همون مفاهیم عرفی و عقلایی است و برای شناخت اونها مراجعه به لغت میشه و مراجعه به خود لسان شرع میشه، از جهتی که خود شارع احد من العقلا و در گفتمان عربی اون زمان خود شارع ملاک و موضوع فهم معانی است. این یه قسمه. به نظر میاد در اینجا مثل معلم هم همین وضعیت رو داره. معلم رو اگر دقت بکنیم و بریم تو فضای لغت عربی، معلم یعنی اون کسی که در واقع واسطه انتقال مفاهیمی است که مفاهیم منتقل بشه، این معنای اصلیشه. دیگه عرض شود که این که حالا این برای انتقال مفاهیم نیاز هست به مقدماتی، باید یه سیاستی باشه، یک اصول قواعدی طراحی شده باشه، متنی لازم داره، نمیدونم عرض شود که محتوایی باید آماده شده باشه، روش هایی باید به کار گرفته بشه، و عرض شود که برنامه ریزی لازمه. اینا همه جزئه عرض شود که امور حافه به تعلیمه، نه اینکه در صلب و اصل معنا دخالت داشته باشه. ولذا اگر در یه زمانی، ولذا احکام مال همون هسته اصلی است، یعنی تعلیم یعنی انتقال مفاهیم، و تعلیم یعنی و معلم یعنی کسی که واسطه انتقال مفاهیم و معانی است، کسی که واسطه انتقال معانی و مفاهیمه. بله اون حالا قبلا بحث کردیم، حالا این اندازش عرض بکنیم که یه بخشایی رو جدا بکنیم، در درون این باز مسائل دیگه است که بعد عرض میکنم. عرض شود که بنابراین سیاست گذار و برنامه ریز و تدوین کننده متن و آماده کننده مثلا یک تکنولوژی که ازش استفاده میشه، اینا هیچ کدام تعلیم نیست، معلمم نیست اون کسی که این کارا رو انجام میده، گرچه همه اونها مقدمات تعلیمه، و گرچه عرض شود که در یک زمانی هم همه اینها همراه معلم بوده، و اصلا در ابتدا وقتی معلمم گفته می شده اونجور آدم به ذهن می اومده. ولی وقتی که دقت بکنیم و بریم تو فضای ارتکازات عقلایی میبینیم که نه، اینا جزء زوائد حواشیه، عرضیاته، میره کنار. اونی که باقی میمونه اونه و احکام میشه تابع همان. یعنی هرچی وقتی میگیم تعلیم الکتاب راجحون یا واجبون یا مستحب، این معناش اینه اون کسی که اون فعالیتی که انتقال مفاهیم ایجاد میکنه و در واقع اون جزء اخیری که با او، با وجود او و فعالیت او این عمل محقق میشه، نه اونایی که دخیلن در اینکه این عمل درست انجام بشه، نقشی دارن ولو به وسائط و مقدمات. این نه، اگر بشه ما خودمون میگیم از این لفظ، از این دلیل این حکم بیرون نمیاد. اروز گفتیم این وقتی میخوایم حکم اون چیزا رو معلوم بکنیم، وقتی میخوایم بینیم که برنامه‌ریزی آموزش قرآن، برنامه‌ریزی آموزش قرآن که میخوایم حکمش رو بدانیم، گفتیم که راه تعیین این یکی اینه که بگیم که عنوان صرف عنوان اساس معلم و تعلیم و اینها دقیقا این ادله‌ای که خوندیم در ها روایت و حدیثی که خوندیم که میگه خیارکم من تعلم القرآن و علمه، علمه بگیم یعنی برنامه ریزی هم کرد، اونو میگیره. این یک راهه. یک راه که حالا بعد صحبت کنیم تنقیه مناطه، یک راه هم ادله عامه است. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم اینه، ما میگیم که اولین دلیلی که حالا اگه بخوایم به شکل چی بیان بکنیم، اینجور میشه که سوال این بود که آیا اون تحول، آیا سیاست گذاران و برنامه ریزان و زمین سازانی که نقش دارن در تعلیم، اونها مشمول ادله وجوب یا رجحان و استحباب تعلیم هستن یا نیستن؟ این سوال بود. در تقریر مسئله میگفتیم که خب یه زمانی نقش ها جمع بوده، ولی امروز اینجور نیست، نقش ها متفاوت شده. حالا در مقام پاسخ به این سوال ممکنه بگیم که بله، اونا مشمول این حکم استحباب و وجوب و رجحان هستن. سه تا دلیل میشه برای این ذکر کرد. دلیل اولش اینه که بگیم همون عناوین عیناً اینجا صادقه، یعنی تعلیم این سیاستگزاران و برنامه ریزان هم تعلیم بر عملشون صادقه و صدق معلم میکنه. اینجاست که ما داریم این بحث ها برای جواب اینه میگیم نه، این تحول مفهومی که اتفاق افتاده تحول در عرضیات مفهومه و ذات مفهوم همون آموزشیست که فعالیت مستقیمیست که شخص در برابر متعلم قرار میگیره. البته این در برابر الان با توجه به ابزارها و تکنیک ها ممکنه توسعه‌ای درش پیدا شده باشه، ولی اونایی که با واسطه های این انتقال مفهوم، یعنی مقدمات این انتقال مفاهیم رو ایجاد میکنن، اون نمیبره تعلیم نیست. اون چه که برای زمین سازی انتقال مفاهیمه که میاد برنامه رو آماده میکنه، سیاست گذاری میکنه، متن رو مینویسه، نمیدونم نرم افزارش رو تهیه میکنه و امثال این معلم نیست. اون نقشه هستی اصلی معنا منتقل سازی مفهومه به صورت مباشری، انتقال مفاهیم بالمباشره است. و اما اونی که زمینه انتقال را انجام میده، خودش منتقل کننده نیست و بالمباشره به این عمل دست نمیزنه، اون از هسته معنا خارجه. ولی اون که یه وقت اینا با هم بوده، به این بحث قضا و لذا همه روایات و ادله که میگه که خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یا من علمه ولده مثلا کذا، این علمه عرض شود که ظهور اولیش در کسیست که خود او به این عمل منتقل سازی مفاهیم دست میزنه، این هسته اصلیه. بقیه چیزا همه ممکنه یه زمانی همه اون کاران رو معلم انجام میداده، یا ابتداعا معلم که میگفتیم یعنی کسی که تو حجره نشسته داره خودش همه کارا رو انجام میده، اما اونا هسته اصلی نیستن، عرضیات معنا بودن. این یک دلیله و جوابش هم اینه. منتها حالا ما چون جواب این رو دادیم یک کمی اون تقسیم رو بعد نیست تکمیل بکنیم. یه وقتی هست که تحول مفهومی در ذات معنا و صلب معنا اتفاق میفته، اون میشه یه قسم دیگه که عرض شود که این خودش اون وقت اقسامی داره که گاهی مفهوم که متحول شده، گاهی مفهوم جدید، اصلا مفهومی که تحول به گونه اتفاق افتاده که مفهوم امروز با قبلی تباین داره، مفهوم جدید با مفهوم تباین دو مفهوم، یعنی اصلا این چیز تازه شده، این مفهوم تازه اینجا پیدا شده. این یه قسمه که خب اگر جایی آدم اینو بفهمه خیلی قضیه روشنه. گاهی هست که نه، سعوزی پیدا شده، یعنی این تحولی که در ذات معنا پیدا شده سعوزی داره با اون، حالا یا اینکه اون عام بوده و امروز خاص شده او بالعکس، مثل حالا مثلا همین کلمه فقه اگر بگیم یتفقه فی الدین یعنی شناخت معارف بوده به طور کلی، امروز اومده زیق پیدا کرده این فقه از اون معنای خیلی عامی که داشته، گاهی هم معنای خاص داشته که امروز مثلا معنای عامی پیدا کرده، اونم مواردی ممکنه پیدا بشه که این عرض شود که این تحول مفهومی هم اگر اتفاق افتاده باشه که حالا مصادیق و بحثای زیادی هم داره که من بعدش هم اینجا نوشتم ولی خارج از بحث دیگه لزومی نداره عرض بکنیم، اگر چنین چیزی هم اتفاق افتاده باشه طبعا روشنه ما باید برگردیم اون مفهومی که در زمان صدور ملاک و مبنا بوده اون رو مبنا قرار میدیم، اون چیزی که بعد اتفاق افتاده دیگه ارزشی نداره. و بله این درسته. حالا من این بحث اینجا میخواستم عرض بکنم که مفهوم تعلیم نسبت به اون برنامه ریزی و سیاست گذاری اونها از قسم اوله، اون عرضیات قضیه خارج از اون بوده، کسی که داره سیاست گذاری میکنه شورای عالی نمیدونم آموزش و پرورش توی سازمان برنامه ریزی درسی است یا مدیریت میکنه، اونا از عرضیات مفهومه، اونی که من عرض کردم نسبت به اینهاست. معلم حتما ممکنه که در حوزه ذاتیاتش هم یک تحولاتی ممکنه رخ داده باشه، یه جاهایی هم ما شک پیدا میکنیم، اون شبهه‌های مفهومیهی که در اصول خوندید و خیلی جام باشگیر میکنیم یکی از مصادیق شبهات مفهومیه اونجاییست که ما نمیتونیم ذاتی و عرضی مفهوم رو درست تشخیص بدیم، گاهی تشخیص میدیم گاهی تشخیص نمیدیم. حالا در معلم حداقل اینه که یه جاهایی تحولاتی پیدا کرده که چند موردش رو الان عرض میکنم که یکیش هم نیست که شما میفرمایید. مثلا معلم اونی که عرض شود که به واسطه نوار یا سی دی درسی را داده، این خیلی جای ابهام و تردیده، او حتی همون انتقال سازی منتقل کردن مفاهیم و این چیزام را بگیم، باز آیا بالمباشره شرطه، یعنی رویاروی چهره به چهره، یا اون آموزش هایی که چهره به چهره نیست که اونم یکی به شکل نوار و سیدیه، یکی هم به شکلیه که با تکنولوژی های جدید مستقیمه، مثل آموزش مجازی که حالا به شکل مستقیم هم سر کلاس حاضر میشه در کنفرانس شرکت میکنه یا غیر مستقیم میشه. این چیه؟ این آیا انتقال مستقیم چهره به چهره در این شرطه یا اینکه نه بالواسطه هم رو میگیره؟ بالواسطه هم دو قسمه، بالواسطه که زنده نیست یا اینکه نه واسطه میخوره ولی زنده است، یعنی همزمانه، مثل ویدیو کنفرانس رو نمیدونم آموزش های مجازی که همزمان گویا سر کلاس نشسته. این یه مقداری اینجا آیا در هسته اصلی اون چهره به چهره بودن دخالت داره یا اینکه نه اون زمان اصلا مصداق نداشته که کسی اینجا بشینه و همزمان در یک کنفرانسی در آمریکا هم شرکت میکنه و حرفای او رو بشنوه یا در یک کلاسی در فلان دانشگاه حضور داشته باشه ولی غیر چهره به چهره با ابزار و وسائل، این نبوده، الان پیدا شده. احتمالا الان این بهش میگن معلم، به خصوص اونجا که مستقیم باشه، یعنی همین را اگر اون اتاق اون طرف به صورت مستقیم کسی بنشینه صدق میکنه، حالا اگه بیان فاصله 1000 فرسخ بشه ولی همزمان داره این منتشر میشه، این تحول یه چیز جدیدی پیدا شده که احتمالاً در اون هسته هم مثلا ممکنه بگیم تحولی پیدا شده، ممکنه. همون دیگه میخوام همین همین سوال اینه که آیا این یک تحولی در ذات معنا ایجاد شده یا اینکه نه ذات معنا یک چیز عامی بوده، اون یه شکلش بوده که اون زمان بوده و الا همین شکل اگه اون وقتم میرفت بهش میگفتن معلم. همین بحث همینه که آیا این سوال اینه که عرض شود که تحول مفهومی است یا نیست، یا آیا آدم شک میکنه. ممکنه بگیم نه تحول مفهومی نیست، این شکل عوض شده. در واقع اون حالت چهره به چهره هم جزء عرضیات مفهومه. این معناش اینه، عرضیاته. یه جاهایی روشنه که جزء عرضیاته، مثل مثالهایی که قبل میزدیم، سیاست گذاری و امثال اینها. یه جاهایی هم معلومه که ذات معنا عوض شده، حالا به تباین یا به سعوزیب. یه جاهایی هم مرزهای اجمال و تردیده، مثل همینجا. البته اینجا ممکنه تو اون قسمی که مستقیم داره وسایل اونو پخش میکنه، توجه کردی دستگاه ها مستقیم داره اونو پخش میکنه، ظاهرا اینجا ما باید بگیم صدق میکنه، یعنی اون زمان هسته معنا دخالت نداره، تحول در خارج معناست، در خارج معناست. ولی اصل معنا و انتقال سازی، حالا بالمباشره اگه باشه، این به مباشره چهره به چهره منظور نیست، ولی همزمانه. اما اونجایی که همزمان نباشه، که الان تو حوزه هم خیلی رایجه دیگه، که نوار کسی رو گوش میکنه، آیا این نوار گوش کردن اون احکام رو داره؟ اصلا اون حقوقی که برای معلمه، برای کسی که نوارش رو گوش کردی، ثابته یا ثابت نیست؟ اینجا یه مقداری خب سخت‌تر این که بگیم نه در ذات معنا دخالت نداشته، حتی معنا این شق نواری رو هم میگیره، اجمال داره دیگه، خیلی دقیق نمیشه الان فهمید، حالا بعدها ممکنه به یه مناسبتی بیشتر هم بحث بکنیم. این یه قسمه. یه قسم هم چند نوع سواله. این یک نوعه که بالمباشره یا به غیر مباشره باشه، غیر مباشره هم مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه که عرض کردم. یک نوع دیگه هم اون چیزیست که حالا بحث هدایت و راهنمایی که آقای موسوی بهش اشاره کردن، که استاد گاهی میاد و میشینه القا میکنه، گاهی حالت کارآموزی داره، کارورزی داره، کنفرانسی داره، نظارت میکنه بر کاری که خود اونا انجام میدن، اینا هم را میگیره یا نمیگیره. اون انتقاد، بله بله دیگه، بله همونه، یعنی با اون روش های دیگه چه بکنه. این انتقال مفاهیم ظاهرا اینا باز از عرضیاته، یعنی اونی که دخالت اون منتقل کردن مفاهیمی که ما میگیم، نه به معنای امروزی که انتقال مفاهیم رو مقابل اونا قرار دهیم، اون یه معنای عام میداره، یعنی اون کاری که بکنه برای اینکه شکفته بشه صدادهای او، ولذا با هسته معنای خود دقیق ترش کرد و به نظر میاد با اون ارتکازات خود لغت عرب هم این سازگار باشه. اینه که به نظر میاد، حالا اینو می‌خواستیم بعد بحث بکنیم، اینجا شما فرمودید دیگه عرض کردیم که تعلیم، اینا سوالاتی بود که در جهات بعدی می‌خواستیم بگیم، تعلیم غیر مباشری، تعلیمی که با روش‌های سقراطی و کنفرانسی و کارورزی و کارگاهی انجام بگیره، به نظر میاد اونا باز عرضیات معنا هستن و معنا میتونه اونا رو در بر بگیره. یه خود حالا تفصیل بیشترش هم بعد عرض می‌کنیم.
مرکزی رو انتقال ما
بگیریم، اون موقع امکانات نبوده، مواجهه
بوده، الان حالا امکانات هست،
امکان داره
مواجهه باشه،
نوار
باشه،
یعنی درسته، هسته مرکزی مهمه، درسته درسته، خیلی مهمه، ادعای
اینی که هسته مرکزی اینه، این مشکله،
خیلی مشکله، بله، ولی به هر حال یه حد از اطمینان عرفی در جایی حاصل میشه، خیلی مشکله، بله، همون سقراطی، ببینید این انتقال، چی؟ انتقاله، بله، از کدام از کدام انتقال مفاهیم گاهی معنی خاصی امروز میگیریم که در مقابل اون شقوق دیگه قرار میگیره، ولی اونی که تو هسته اصلی اینجاست، انتقال مفاهیم یعنی زمینه سازی برای اینکه اینو دریافت بکنه، چیزی که خود او هم میدونه. اگر خود او نداند و
و با کار او اتفاقا یه چیزی او یاد بگیره. این نمیگن تعلیمش داد، تعلیمش داد اون نمیشه. گاهی دیدی آدم جاهلی از آدم سوال میکنه، یه دفعه میگه یه چیزی کشف شد برای آدم، اون که تعلیم نیست. حتما اون شخص باید بداند خودش و آگاهانه داره نقشه ای ریخته که او بفهمه. انتقال مفاهیمی که میگیم به این معناست. حالا این بحث رو البته خیلی دامنه داره، مسائل فراوانی اینجا میشه مطرح کرد. انشاءالله در مناسبت های دیگه هم باز میپردازیم، شاید ادامه این جلسه هم باز یه مقداری به این بحث بپردازیم. من حالا خواهشی که دارم اینه که با ملاحظه این بحث هایی که مطرح شد، که سیاستگزار، مدیر، برنامه ریز، اینا معلم میگیره دش یا نه، که ما گفتیم نه، گفتیم هسته ذاتی یه چیزیست که اونا خارج از، و بحث های دیگری که به روش های تعلیم برمیگرده، تعلیم مستقیم و غیر مستقیم، استشعاری و غیر استشعاری، رسمی و غیر رسمی، که بعدش دیگه من توضیح ندادم، این تقسیمات هم داره دیگه، تعلیمی که داره انجام میده ولی آگاهانه و برنامه ریزی شده نیست، یا تعلیم برنامه ریزی شده، رسمی است یا غیر رسمی، و عرض شود که مباشری است یا غیر مباشری است، با آلات و ابزار استفاده میشه یا نه، از روش های نوینی مثل کنفرانس و نمیدونم پرسش و پاسخ و اینها استفاده میکنه، آیا اون هم تعلیم هست یا نیست. ما فی الجمله تا حدودی اطراف قضیه رو روشن کردیم، بد نیست که شما به لغت و ارتکازات اونها مراجعه بکنید، یه مقدار با ملاحظه این 7 8 10 تا سوال ببینید که نکته چیزی دیگه به ذهنتون میرسه یا نمیرسه تا جلسه بعد. اگر اجازه بدید روز تولد امام رضا سلام الله علیه یک حدیثی هم بخونیم، یه خود زودتر تمامش کردیم که حدیثی بخونیم. از شود که گاهی دیگه هم عرض کردم این رو در جاهای دیگه، که یکی از اتفاقات مهمی که بعد از امام رضا رخ داد و در اون درس‌های بزرگ اخلاقی بود علاوه بر درس‌های اجتماعی اونها، پیدا شدن گروه واقفیه است. همونطور که استحضار دارید، با شهادت امام کاظم جمعی از مقربان امام کاظم و نزدیکان امام کاظم قائل شدن که حضرت نمرده است و غیبت کرده، و با این بهانه واهی که ساخته بودند به امامت امام رضا اعتقاد پیدا نکردند، و در طبقه اول شاگردان و اصحاب امام کاظم یک اختلاف و انشقاق عجیب و شگفتی رخ داد، و کسی مثل زیاد قندی یا عرض شود که علی ابن علی حمزه بطائنی و احتمالاً شلمقانی، که اینا از رجال بزرگ اون عصر بودند و از محدثین و صحابه نزدیک امام کاظم سلام الله علیه بودند، اینها در یک گروه قرار گرفتند و معتقد شدند یا ترویج کردند این اعتقاد به غیبت امام کاظم و وقف بر اون حضرت و ولذا تسلیم امامت امام رضا را قبول نکردند. این یک گروه بودند. یه گروه مثل یونس بن عبدالرحمن و بسیاری از بزرگان امامت ائمه دوازدهگان رخ داد، که بعضی از اونها باقی مونده تا این اصل، مثل هندیه، اسماعیلیه و امثال اینها، تعدادی از اون جریانات انحرافی و ریزش هایی که در طول این دوره بود در زمان خودش خیلی موجش گسترش پیدا کرد، اما قطع شد و تمام شد. بعدش هم باقی مونده، اونایی که باقی مونده مثل زندیه و اسماعیلیه است، اما تعداد زیادی هم از این جریانات داریم که تمام شد. اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید ببینید که تقریبا بعد از هر امامی یک ریزشی وجود داره، گاهی بیشتر از یکی. تقریبا بعد از هر امامی یک ریزشی وجود داره و گاهی بیش از یک ریزش، و مجموعا شاید حدود در 15 تا 20 تا شعبه از شبت که انحرافی در درون شیعه میشه، که هر کدوم هم یک تحلیل و دلایل خاص خودش داره. این ریزش ها و انشعابات درونی شیعه بخشی در تاریخ باقی ماند مثل زیدی و اسماعیلیه، بعضی هم در تاریخ محو شد. وقف و واقفیه از چیزاییست که در اون زمان امام رضا خیلی رواج پیدا کرد، اما متوقف شد و باقی نماند، و
از شاید که یکی از مشکلات امام رضا به خصوص در سالهای اول مواجهه با واقفیه بود. اینا خیلی از شاید که دست و پا پنچیده بودند و همه جا نفوذ پیدا کرده بودند و اصحاب خالصی هم مثل یونس بن عبدالرحمن دائم در مواجهه با شبهات و حرفای اینها بودند و بایستی اونها را پاسخ بدند و مردم را راهنمایی بکنند. و اینها تبلیغات مسمومی هم داشتند، گاهی حتی شیعیان واقعی را هم بدبین میکردن به اصحاب نزدیک امام رضا سلام الله علیه. و این قصه رو در همین جا سال قبل یه جای دیگه گفتم که این در این قصه در چی آمده، در فکر میکنم رجال نجاشیست یا کشی این قصه آمده که میگه یونس بن عبدالرحمن میگه روزی آمدم خدمت امام رضا، در محضر ایشون بودم، در خانه رو زدم، اونقدر علیه یونس بن عبدالرحمن تبلیغ کرده بودن که شیعیان واقعی پیرو امام رضا بدبین شده بودن به یونس. امام رضا وقتی که اینا دست دادن احتمال داد که اینا به هر حال بدبین باشن به یونس بن عبدالرحمن، تقیه کرده امام رضا جلوی شیعیان واقعی نه واقفیه و فرمودن که تو از این اتاق برو اون اتاق، گفتن برو پنهان شو رفت اتاق دیگه. اینا آمدن نشستن و شروع کردن بدگویی یونس بن عبدالرحمن، شیعایی که واقعی بودن و یونس عبدالرحمن هم اون اتاق کنار اینا رو میشنید و خیلی ناراحت شد. بعد آنوزا هیچ دفاعی هم نکردن، زمینه اینا نمیدن، اینا رفتن بیرون. یونس آمد اینجوری که در تاریخ آمده میگه یونس عشق میده، گریه میکرد، میگم اینی ادافع عن مقالت هذا القوم، من همراه اینا هستم، اعتقادمون یکیه، اینا جز واقفیه نیستن، ولی اینقدر اینها تحت تاثیر قرار گرفتن که اینجوری به من بد میگن. خیلی متاثر شد. پس شبات میگه امام رضا فرمودن که آیا راضی نیستی که امام تو از تو راضی باشه؟ گفت که آیا تو از من راضی هستی؟ گفت بله. گفت اگر تو از من راضی هستی بذار هر چی میخوام بگم مهم نیست. این قصه ایست که در رجال کشیر یا نجاشی آمده، نمیدونم یه جای معتبری آمده این قصه. یعنی اینقدر اینا تأثیر گذاشته بودن در کل شیعه. حالا اون نکته اخلاقی که اینجا الان یونس بن عبدالرحمن در این کنه اینه که اصل قصه این بود که یادآوری این نکته مهمه. اصل قصه این بود که اینها این دو سه نفری که سلسله جنبان این حرکت اعوجاجی و این ریزش مهم در شیعه بودن، اصلش برمیگشت به اون مال پرستیشون و حفظ مقام و مال و موقعیتی که داشتن. این چند نفر آدم‌های بزرگی هم بودن، ولی این هوای نفسانی که مهارش نکرده بودن سر بزنگاه ظهور پیدا کرد. این نکته خیلی مهمه که آدم ممکنه 10 سال، 20 سال، سالهای مدید احساس بکنه آدم خوبی، ولی به دلیل اینکه اون نقطه ضعف‌ها در درون او باقی است و توانایی غلبه نداره، سر بزنگاه وقتی همه چیز خراب شد. و اینا هم همینا بودن دیگه. میگه که این حدیث احتمالا معتبر باشه، یونس بن عبدالرحمن این عیون اخبار رضا صفحه 91 میگه که لما مات ابو الحسن علیه السلام و لیس من قوامی احد الا و انه المال الکثیر، زمان امام کاظم شیعه زیاد شده بود و مراجعه مالی فراوانی هم داشتن نمایندگان حضرت، معمول اون نواب حضرت و وکلای حضرت مال زیادی پیششون، و همین و علت وقف ادعی شد، سبب وقف هم و جهود هم لموته و کار اند زیاد قندی 70,000 دینار و اند علی ابن علی حمزه بطائنی 30,000 دینار و افراد دیگه هم همین بودن. اینا دو نفر از سران واقفیه بودن. از شما که میگه فلما رأیت ذلک یونس بن عبدالرحمن میگه و تبین لی الحق، من وقتی که حق رو شناختم فهمیدم امام رضا امامت دارن و عرفت من امر ابی الحسن علیه السلام ما عرفت، تکلمت و رفتم و دعوت الناس الی تبلیغ میکردم به نحو امام رضا. این دو نفر که به خاطر انگیزه مالی غالب وقت شده بودن، کسی رو فرستادن پیش من و گفتن که ما ان کنت تريد المال فنحن نغنيك و زمن نادیه 8,000 دینار، این دو نفر 1,000 دینار رو تضمین کردن برای ما و 10,000 دینار و او میگه و قالالی کفه تو دست نگهدار همراه ما بشو مال زیادی بهت میدیم فعبی تو. بعد دیگه جواب دادن به اینهایی که خودشون به خاطر این انگیزه شیطانی قد گمراه شدن. اونم یه گمراهی اینجوری که در مهمترین اعتقاد شیعه خلل ایجاد کردن. از یک طرف اینها رو ما ببینیم، از یک طرف هم یونس بن عبدالرحمن تسلیم این تطمیع نمیشه و اونها به این سادگی افتخار سالهای مدید مجاورت امام کاظم رو به یک ثمن بخشی فروختن و مورد لعن و نفرین قرار گرفتن و در مقابل هم یونس بن عبدالرحمن با این جلالتی که داشت تسلیم نشد. بعد میگه که به اونها اینجوری گفتم که انا روینا عن الصادقین یا عن الصادقین، ما از ائمه یا از امام باقر صادق نقل شدیم این روایت که روایت معتبری است که سندهای زیادی داره که اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان ينحر علمه فان لم يفعل سلب نور الايمان، ان لم يفعل سلب نور الايمان. و ما كنت لادع الجهاد في امر الله عز وجل على كل حال، و يونس میگه ما كنت لادع الجهاد في امر الله على كل حال، من هم راه شما داشتم. این دو گروهی که مقابل هم قرار گرفتن، اون انگیزه های شیطانی که بعد از سالیان دراز در نقطه بزنگاه و لحظه آزمایش و هنگامه امتحان خودشون نشون داد، باید به خدا پناه برد از این وسوسه هایی که در درون رو هست.